اون وقت ما را ملت گریه نمیگن، ما را ملت حماسه میخوان. این مسئله را باید آقایون خطبا و ائمه جماعت و ائمه جمعه درست بیشتر از اون قدری که من میدانم برای مردم تشریح کنند، تا اینکه گمان نکنند که ما یه ملت گریه هستیم.
کلو یوم عاشورا، کلو عرض جربت،
وارث خون حسین، مهدی زهرا بیا،
مهدی زهرا بیا.
سلام همه زندگی، سلام امام حسین من،
سلام همه زندگی، سلام امام حسین من، سلام عزیز فاطمه، سلام عشق امام حسین،
سلام علی حسین، نوکرت رو بگیر تو بغل حسین،
میدونم بدم ولی میدونی تو رو دوست دارم از دقل حسین، آقا
هر کاری بگی میکنم، با خیال تو زندگی میکنم، واسه من همیشه بزرگی کن، گاهی وقتا که بچگی میکنم، آقا حسین 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 تو زندگی می، حسین 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 دوست قدیمی، حسین
پناه خستگی، سلام رفیق با مرام،
سلام آقای مهربون، سلام دلیل گریه ها،
من دلم به شما خوشه، به یه دوستی که داره وفا خوشه،
به یه مشهد و به نجف خوشه، به زیارت کرب و بلا خوشه،
عشق پای علم باشم، همیشه سر خانه کرم باشم، نسه روز یه سال توی راهتم، تا که عربین و تو حرم باشم، آقا
حسین 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 تو زندگیمی، حسین 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 دوست قدیمی، حسین.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
نخبگان بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو سلامت. آرزو میکنم که همه شما عزیزان در صحت و سلامت باشید و همینطور عرض تسلیت دارم به مناسبت این ایام. خیلی متشکرم که این هفته هم با ما همراه شدید و برنامه با نخبگان رو میشنوید و اما بریم آشنا بشیم با مهمان این هفته برنامه با نخبگان و انشالله باز در خدمت خواهیم بود و گفتگو رو با ایشون شروع میکنم.
دکتر سید محمد مهدی کیایی، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، متخصص بهداشت و تغذیه طیور، عضو شورای آموزش دامپزشکی و تخصصی، عضو هیئت ممتحنه رشته تخصصی بیماری‌های طیور، عضو شورای عالی برنامه‌ریزی گروه دامپزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران است. وی در سال 1325 در تهران متولد شد. پس از اخذ دیپلم شروع به تحصیل در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در رشته دامپزشکی نمود. وی در ادامه موفق به اخذ مدرک تخصص در رشته بهداشت و تغذیه طیور از دانشگاه آبردین اسکاتلند و مدرک MPH از دانشکده بهداشت دانشکده علوم پزشکی تهران شد. از سوابق علمی، مسئولیت‌های اجرایی و افتخارات دکتر سید محمد مهدی کیایی میتوان به این موارد اشاره کرد: رئیس جامعه دامپزشکی ایران، رئیس گروه دامپزشکی وزارت علوم، رئیس شاخه بهداشت مواد غذایی و تغذیه گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، عضو شورای برنامه‌ریزی، معاون آموزشی و رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، عضو کمیسیون علوم دامی و شیلات دانشگاه تهران، عضو شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی ایران، عضو انجمن جهانی علوم طیور شاخه ایران، عضو قطب علمی پاتوبیولوژی دانشگاه تهران، عضو هیئت تحریریه مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، عضو شورای ارزیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه‌های خارج از کشور، انتشار 61 مقاله در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی و ارائه 19 مقاله در مجامع علمی و بین‌المللی و داخلی. از دکتر محمد مهدی کیایی 2 جلد کتاب تخصصی با عناوین تولید مثل در طیور و پروبیوتیک‌ها و کاربردهای آنها در تغذیه دام و طیور به جامعه دامپزشکی کشور تقدیم شده است. همچنین طراحی و فرمونه نمودن نوعی مکمل غذایی گیاهی برای تحریک رشد طیور با عنوان بیو هربال یکی از چند نوآوری ایشان است.
آقای دکتر کیایی سلام، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمتتون. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم دعوت ما رو پذیرفتین، تشریف آوردین، در خدمتتون هستین. بازنشسته شدین؟
صدا میکنم. بله من بازنشسته هستم. بله.
چه زمانی بازنشسته شدید؟
من اسفند 1395.
چقدر خدمت کردین؟ دوران خدمتتون چقدر بود؟
46 سال و 9 ماه.
هنوز هم تدریس میکنید به حال دانشگاه و شاید به صورت محدود؟
خیلی کم، خیلی کم. بله.
ولی به هر حال 46 سال هم زمان زیادی هست. خب راز این همه انرژی چیه؟
دیگه خداوند لطف کرده بود و خودم هم علاقمند بودم به تدریس و
بله.
کارهای دانشگاهی علاقمند بودم و لذا همین علاقه باعث شد که من این انرژی رو داشته باشم بتونم ادامه بدم. کماکانم هنوز اون انرژی رو تا حدودی دارم، نه مثل جوانی.
الهی شکر. خودتون خواستین بازنشسته بشین یا این که
بله خودم؟ بله. یعنی در حقیقت طبق عرف دانشگاه ماگزیموم سنوات خدمت اساتید 70 ساله.
بله.
منم دیگه داشت 70 سالم میشد، تموم داشت میشد رفتم خودم درخواست دادم که دیگه.
الان چند سال دارید؟
الان حدود 76-77.
به فکر میکنم از حدود 25 سال، متولد 1325 هستید، یعنی از 25 سالگی مشغول به کار شدید. اگه 46 سال
24 سالگی
24 سالگی بسیارم عالی. الان دیگه دلتون نمیخواد باز تدریس کنید یا دوست دارید که باز هم هر چنگایی به هر حال کار تدریس من فکر میکنم جذابیت های خاص خودش رو داره. علاقه که بین اساتید و یک استاد و یک در واقع دانشجو هست یا دانشجویانش، من فکر میکنم به هر حال اون الفتی که ایجاد میشه خیلی سخت میشه شرایط رو تغییر داد.
در مجموع علاقمندی در من هست.
بله
و الانم اگر میکروفون بدم دستم سر کلاس، خب طبیعتا میتونم مدت ها سخن بگم، ولی اون انرژی گذشته رو در خودم نمیبینم. من گاهی اوقات 4 ساعت متمادی کلاس داشتم، وقتی از کلاس میامدم بیرون به قول دوستان میگفتن مثل این که دوپینگ کردیم، یعنی تازه احساس میکردم سر حالم و میتونستم به کارهای دیگه هم برسم، کارهای مدیریت، پایان نامه دانشجو، عرض شود که سخنرانی های دیگه. ولی خب متاسفانه اون انرژی اون موقع بوده نیست. علاقش هست ولی انرژیش به اون حد نیست.
خب در دوران بازنشستگی چه کارهایی انجام میدید؟
من عرض شود که کماکان دانشگاه های مختلفی که عرض کنم، دانشگاه آزاده و دانشگاه تهران و گاهی هم تربیت مدرس، پایان نامه هایی که میدن من به عنوان مشاور داور همکاری میکنم باهاشون، با دانشجو. خب یه مقدار وقت من رو میگیره و
فرصت های دیگه؟
بله
از زمینی که در بازنشستگی فرصت های دیگر رو چه کاری انجام میدید؟
همین عرض کردم دیگه، غیر از در همین زمان بازنشستگی این پایان نامه ها رو به من محول میکنند و چون عضو فرهنگستان علوم هستم اونجا به خودش جلسات عدیده داره، گرد همایی و جلسات و نشست و ولذا بخشی از وقتم هم اونجا گرفته میشه. بخشی از وقت هم چون من تخصصم رو زوم کرده بودم در حذف ترکیبات شیمیایی از غذا و جایگزینیش با عرض شود که ترکیبات نچرال طبیعی، روی این فرمولاسیونش و مطالعه تو این زمینه هنوز فعال هستم.
اتفاقا من داشتم سوابقتون رو نگاه میکردم، فرمول کردن نوعی مکمل غذایی گیاهی برای، آیا این به مرحله تجاری هم رسید؟
بله فرابونم رسید، یعنی یکی از ویژگی هایی که حالا نمیدونم هم جاش هست من اینجا صحبتشو بکنم یا
بله حتما آقای دکتر.
معمولا در پرورش ماکیان یکی از چیزهایی که به کار میبرن آنتیبیوتیک به عنوان محرک رشد که بتونه سرعت رشد رو زیاد بکنه، مصرف غذا رو کم بکنه. بسیار جاذبه، یعنی از نظر اقتصادی همه رو جذب میکنه. خب این خطرناکم هست، یعنی چیزی نیست که شما بگید درمان است، چون توی درمان ما معمولا میگیم 5 روزی هفته آنتیبیوتیک بده قطع کن، استمرار نداره. اما این نه به مقدار کم و مستمر زده میشه توی غذا، خب این خطرناکه. منتها ما همیشه میگیم که شما اگر میخواهید یک نفر رو منع بکنی از یک کاری که به صورت فرهنگ در اومده، باید یک جایگزین جذاب دیگه رو بهش ارائه بدید، بگید بابا این کارو بکن، اینم همون کارو میکنه.
ما تو برنامه‌های مختلف شاهد این هستیم که دوستان شنونده تماس میگیرن وقتی برنامه‌ای تو حوزه دام داریم و سوال میکنن یا بهداشت مواد غذایی، میگن که آیا هورمون به مثلا مرغ‌ها زده میشه. من اونطور که شنیدم هورمونی استفاده نمیشه و همین بحث آنتی بیوتیک‌ها رو همکاران شما مطرح میکنن که از آنتی بیوتیک استفاده میشه، که به هر دلیل شما میفرمایید که آنتی بیوتیک هم باید مدت محدودی استفاده بشه.
بله هورمون، البته داستان هورمون چیزی مال شاید حدود 80 سال 90 سال پیش بود، حذف شد به تدریج. الان این هورمون در بعضی مواردی توی مرغ‌های تخم‌گذار توصیه میشه که اونم به علت یه مقدار محدودیت‌هایی که داره از نظر بهداشتی که سراغش نمیره. در مورد پرنده هایی که شما گوشتشو استفاده می کنید رو هم، یا حیواناتی که گوشتشو استفاده می کنید هم، خود هورمون از نظر اقتصادی چیز ارزونی نیست و از نظر بهداشتی کسی توصیه هم نمی کنه و خوشبختانه حذف شده، در صنعت از این ترکیبات دیگه استفاده نمی‌کنه.
آقای دکتر، ما الان در بحث نهادهای دامی میخوام بدونم که چه قدم‌هایی برداشتیم که بتونیم تا حدودی وابسته نباشیم به نهادهای دامی که از خارج از کشور وارد میشه. البته نمیدونم، اطلاعاتی ندارم که آیا همه کشورهای دنیا تو بحث نهادهای دامی به عنوان مصرف یعنی تعدادی از کشورها مصرف کننده هستن، کدام کشورها واقعا کشورهایی هستن که تولیدات قابل توجهی دارن. ما تو این زمینه چه قدم‌هایی رو به جلوی برداشتیم؟
در دنیا یا به عبارتی دنیای به هم پیوسته اینطور نیست که شما یک کشور رو پیدا بکنید بگید الف تا یا ای تو زد همه چیز خودشون تولید میکنن.
بله.
با هم دائما در ارتباط هستند و تبادل دارن، ولذا هیچ کشوری رو شما نمیتونید پیدا بکنید که همه محصولاتش رو خودش به تنهایی بتونه تامین بکنه، مگه یک کشور بزرگ خودش یه قاره به حساب بیاد، مثل آمریکا فرض کنید، اونم هنوز وارد میکنه. ما در اینجا توی این نهادها خیلیاشو تولید میکنیم اما نه به اندازه کفایت. گندم تولید میکنیم اما خب میبینید مقدار زیادی هم وارد میکنیم، کفایت نمیکنه. و سایر چیزهای دیگه مثل کلزا، مثل نمیدونم آفتابگردان و امثال هم، اما اینها هیچ کدوم اینطور نیست که کل نیاز مملکت رو تأمین بکنه. حالا بستگی داره که ما وقتی میخواییم وارد بکنیم به چند نکته توجه داریم یا نه. یک، از تولید کننده های خوب بخریم، چون ممکنه شما یه ترکیبی رو یه کشوری تولید کرده باشه و مونده باشه، یه مقدار کیفیتش اومده باشه پایین، احتمالاً قارت زده باشه و امثال هم، من برم ازش از اینها بیارم یه خود ارزونتر به اعتبار اینکه مثلا هزینه ارزیم کمتر بشه، ولی خب از اون ور باید خرج دیگه ای بکنم، خرج از نظر راندمان تولید اومده پایین. دو، مصرف کننده بیچاره دچار معضلاتی میشه که اونم دست مملکت هزینه میذاره، هزینه درمان و خیلی چیزهای دیگه.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر سید محمد مهدی کیایی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و متخصص بهداشت و تغذیه طیور، مهمان برنامه با نخبگان رادیو سلامت هستن. بریم از دوستانمون یه فاصله بگیریم و برگردیم.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
اگر می‌خواهید برای خود آینده پویا و درخشانی جستجو کنید، با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه‌ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
ممنون که همچنان با نخبگان رادیو سلامت رو میشنوید. همطور که خدمتتون عرض کردم، جناب دکتر سید محمد مهدی کیایی مهمان برنامه ما هستند. آقای دکتر، دوره دامپزشکی دکترا همون 6 سالی هست که پزشکان عمومی هم این دوره رو طی میکنن. علاقه داشتید به این رشته؟
ببینید، من این رو خیلی جاها از من این سوال رو کردند، این پاسخ رو دادم قبل از اینکه بگم علاقه داشتم یا نداشتم. البته الان تا حدودی شرایط با زمان ما مثلا حدود 60 سال پیش خیلی فرق کرده. در گذشته بعضی از مشاغل بود که شما سر کار روزمره داشتید باهاش توی جامعه، مثلا پزشک، بالاخره یه نفر تا بخواست دیپلمشو بگیره یه 20-30 باری رو بیمار شده بود، برده بودنش پیش پزشک، میدونست این کارش چیه، چیکار میخواد بکنه و در حقیقت کم و بیش میفهمید حرفه طب یعنی چی. مثل دندان پزشکی که میدونه دندان وقتی خراب میشه، قدیم خیلی دندان پزشک کم بود، دندان ساز میدونست چه کاریه. اسم مهندس که میومد بیشتر تو ذهنشون ساختمون و ساختمان سازی بود، میدونست مهندس یعنی این کارا رو میکنه. ولی تو خیلی از زمینه ها هیچکی نمیدونستش که یعنی چی. یعنی اگر به پدر و مادر میگفتن بچه میخواد بره اقتصاد، یعنی چی؟ اقتصاد یعنی چی؟ و اقتصاد رو باید بیایی وایسی اینجا دم دست من تو حجره مثلا کارهای اقتصادی یاد و فردن ها نمیدونست علم اقتصاد چی شد. الان هم کسی نمیدونه. الان هم از تقریبا اکثر افراد جامعه شما سوال بکنید که بخواد فرزندتون بره اقتصاد، میدونید چیه؟ نمیدونه. دامپزشکی برای تقریبا همه اونهایی که شرکت میکردند تعریفش این بود که این کارش نوعی طبابت، فقط مریضش فرق میکنه و واقعا هم همینطوره، یعنی این هم کار درمان انجام میده، منطقه اون کار درمانش انسانه، این کار درمانش یک گروهی از حیوانات هستن که بده. فقط برسیم کار درمانه، همه همینو میدونستیم، تجربه کاری نداشتیم. ولذا وقتی که ما کنکور شرکت میکردیم و خصوص اون زمان گروه گروه امتحان میگرفتن، گروه پزشکی، گروه مهندسی.
چه سالی بود؟
سال 44. در سال 44 گروه پزشکی، خب طبیعتا ما هم گروه پزشکی شرکت کردیم و دامپزشکی رو زده بودم، دامپزشکی قبول شدم. ولی اینکه بگید من میدونستم چه چیزی هست که بعد خودم درزیابی بکنم بگم که حالا این کارو از من برمیاد یا نه، نه نه، من هیچکی نمیدونستش. بعدها رفتیم به آشنا شدیم که ببینیم این کار پزشکی به چه صورتی است، از چه مسیری وارد میشن و چه نتیجه میگیرن. به این صورت بود. الان خیلی فرق کرده. سر هر گذری شما میرید میبینید یه بیمارستان دامپزشکی، یه پت کلینیک، خیلی هم زیاد شده. حتی اونهایی که تولیدات صنعتی دارن، مثلا فرض کنید یک واحد 1,000,000 قطعه یه پرنده شوخی نمیتونه باهاش بکنه. خدا میدونه چند میلیارد تومان در سرعت بسیار کم، ظرف 48 ساعت چند میلیارد تومان از دست میده. بنابراین الان به نظر من دانشجوهایی که انتخاب میکنن از دامپزشکی، از پزشکی، از داروسازی، آگاهیشون به مراتب بیشتر از گذشته است.
ما مسئول فنی واحدهای صنعتی حتما باید دامپزشک باشه.
بله.
یعنی میشه گفت که الان بازار کار دامپزشکا حالا تا حدودی خوبه.
آره، بد نیست. البته اون چیزی که انتظار داره آدم تو هیچ رشته‌ای نیست. تو همه زمینه‌ها یه مقداری بیکاری هست، در این تردیدی نیست. ولی وقتی مقایسه می‌کنیم می‌بینیم نه، اینا تا حدودی وضعشون بد نیست از نظر اشتغال و میتونن گلیمشون از آب بیرون بکشن.
بله. بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای دکتر. بعد از اون 6 سالی که دوره دامپزشکی به اتمام رسید تحصیلاتتون رو ادامه دادیم، امکان داره برامون صحبت کنید یا اینکه بفرمایید که از همون ورودتون به دانشگاه چه سالی بود؟ فرمودین که سال 1344 و بعد نهایتا تحصیلاتتون به کجا رسید؟
مقدمتا عرض بکنم در مورد تحصیلات تکمیلی یا بعد از دکترای عمومی، مثل پزشکی که گرایش های مختلفی هست، در دامپزشکی هم همینطور هست. مثلا تخصص جراحی دام های کوچک، تخصص جراحی رو دام های بزرگ، اسب نمیدونم چند میلیارد تومانی رو شما خواهید عمل بکنید، همینجوری چاقو بر نمیدارید، خیلی باید متخصص مجرب باشه دست به عملش بزنه.
بیمه مسئولیت حرفه‌ای هم دارید برای اینجور مواقع؟
بله، مسئولیت داره، خیلی هم شدید. بنابراین رشته جراحی هستش در دو گرایش، رشته داخلی هست، بیماری های داخلی هست، داخلی دام های بزرگ، داخلی دام های کوچک، و رشته میکروب شناسی بالینی، ویروس شناسی بالینی، انگل شناسی بالینی، قارچ شناسی بالینی، همینطور و تا رشته بهداشت و تغذیه. اینها مواردی هستش که خیلی الان در حدی که نزدیک به تقریبا 50 گرایش اینها بابا میرن 4 سال دیگه میخونن بعد از دکترای عمومی و تخصص میگیرن. در زمان ما هنوز این تخصص ها راه اندازی نشده بود، چون این تخصص ها رو برنامه ریزیش بعد از انقلاب فرهنگی انجام گرفت. در اون زمان تنها چیزی که ما میتونستیم داخل تخصص بگیریم تخصص کلینیکال پاتولوژی انسانی بود، آزمایشگاهی تشخیص طبی که ملاحظه می‌فرمایید که غیر از دوستان می‌رفتن و الان هم آزمایشگاه دارن. منتها شما اگر بخواستید کار دانشگاهی بکنید الزاماً بایستی که تخصص می‌گرفتید. در دانشگاه با دکترای عمومی کاری نمیشد کرد. من سال 1353 مهر 1353 به دانشگاه تهران ملحق شدم، به عنوان مربی استخدام شدم. و طبیعتاً دو سال که شما میمونید اگر از نظر تجربه کاری و سایر چیزها دیدن که توانش هست و مورد پسند واقع میشدید، خودشون شما رو میفرستن برای ادامه تحصیل به یک کشور در گرایشی که دانشگاه نیاز داشت. طبیعتا من هم در رشته گرایشی که در گروهمون مطرح بود و منم قرار بود در اونجا فعالیت بکنم، پذیرشی داشتم از دانشگاه آبردین در اسکاتلند شمال انگلیس و تخصصم اونجا گرفتم. سال تقریبا 58 اواسط 58 برگشتم، اومدم که انقلاب شده بود و
الان ما تقریبا برای همه گرایش هایی که شما میفهمید در داخل کشور
تقریبا میتونم بگم 80
آموزش داریم،
80 درصدشون
حدودا 80% بله. و چقدر گسترده است، من نمیدونستم که رشته دامپزشکی هم تا این اندازه گرایش های متعددی وجود داره. ببینید
دامپزشکی شاید گسترده تر از پزشکی هم باشه، البته پزشکی یکی از ویژگی هاش اینه که شما وقتی یک تخصص میگیرید میرید فوق تخصص میگیرید و باز در فوق تخصص توی رشته خیلی زوم میکنید. مثلا میگه ایشون متخصص نوک انگشته، فرضاً آسیبی به اینجا وارد بشه دیگه این حرف اول و آخر رو بذاره، میتونه همه جور درمان و جراحیش انجام بده. در دامپزشکی به این صورته، شما اگر بگن که آبزیان خلیج فارس بیمار شدن، کیو ات بیمارش در میکنه، فورا میون سراغ دانشگاه دامپزشکی. این دانشگاه دامپزشکی برای یه چیزی بدون راجع به اون میگوهایی که تو گوشه دارن پرورش میدن، مثل که دارن تلفات میدن، کی باید بهش برسه؟ دانشگاه دامپزشکی. تا اینکه پرنده ها و نمیدونم ارشد یه قسمت عظیمی است و همینطور دام های اهلی، حیوانات خانگی و حتی حیات وحش، از حیوانات وحش گرفته تا آبزی و پرنده و عرض شود که پرنده و خانگی خیلی وسعت داره.
به نوعی رشتتون بین وزارت علوم و وزارت بهداشت، نمیدونم حالا چون بعضی از فکر میکنم بخش ها زیر نظر وزارت علوم هست و بعضی از قسمت ها شاید گرایش ها زیر نظر وزارت بهداشت، این تقسیم بندی به چه شکله؟
قبل از اینکه وزارت بهداشت، قبلا ما وزارت بهداری داشتیم و دانشگاه شامل همه رشته ها هم از پزشکی و گروه پزشکی و غیره بود در حدود زمان
در زمان شما در...
و اصلا تا زمان آقای رفسنجانی، زمانی که آقای رفسنجانی تشریف آوردن و آقای دکتر مرندی اقدام کردن، دانشگاه های علوم پزشکی ملحق شدن به وزارت بهداری و اسمی بذاشتن وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، یعنی اسم عوض کردن، دانشگاه های پزشکی و بیمارستان هاشو ملحق کردن به اونجا. ما قبل از اینکه این اتفاق بیفته گروهی داشتیم به نام گروه پزشکی و این گروه پزشکی همش زیر نظر وزارت علوم بود مثل سایر رشته ها. از جمله این گروه پزشکی مشتمل بر 4 دانشکده بود: دانشکده پزشکی، داروسازی، دامپزشکی، دندانپزشکی. 4 دانشکده گروه پزشکی رو تشکیل میداد. وقتی که این اتفاق افتاد اونا رفتند، من دقیقا یادم بود منم مسئولیت داشتم، خیلی بحث شد که برن. ما دیگه در حقیقت در شرف رفتن بودیم تقریبا، یعنی بساط هم جمع کرده بودن، میگن میاد صاحب جمع اموال میاد اموال و پلاکاشو برمیداره، داشتن پلاکا رو برمیداشتن که ملحق بشه به اون دانشگاه به وزارت بهداشت. من بالاخره خود استادا تصمیم گرفتن که نرن، گفتن نه ما اونجا جایگاهی نباید داشته باشیم، جایگاه ما در همینجا باید حفظ بشه، اونا باید برگردن. به این عنوان نرفتن و لذا از اونجا ما از دانشکده پزشکی و گروه پزشکی یه مقدار فاصله افتاد بین
بله. ولی مجموعا زیر نظر وزارت بهداشت هستی یا نه؟ باز هم وزارت علوم،
هم وزارت علومه، منتها تو بعضی از تخصص ها دوستانی که میرن این تخصص ها رو میگیرن میرن زیر نظر بهداشت. مثلا وقتی تخصص بهداشت مواد غذایی میگیرن، طبیعتا کار بهداشت مواد غذایی، کنترل و بهداشت زیر نظر وزارت بهداشت
بله.
اونجا کار میکنن
بله.
تخصص علوم آزمایشگاه بالینی میگیرن، طبیعتا اونجا بایستی که خدماتی رو ارائه بدن. مثل خیلی از محققینی که الان ما داریم در سطح اینستیتو پاستور و سایر محصات تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت، اینها همه اونجا دارن خدماتشون ایرانی
بود. من داشتم آقای دکتر نواز سواق شما رو هم مرور می کردم به این نتیجه رسیدم که رشته دامپزشکی احتمالاً به بعضی از گرایش ها که میرسه اینها در واقع زیر مجموعه بله وزارت بهداشت قرار میگه. خیلی ممنونم آقای دکتر، امیدوارم که خستتون نکرده باشم، باز هم در برنامه آتی در خدمتون خواهیم بود. ممنون هستم که تشریف آوردین. دوستان عزیز از شما هم تشکر میکنم تا این لحظه در کنار ما بودین. سرکار خانم سمانه محمودیان زحمت صدا برداری رو کشیدن، آقای یحیی لک تهیه کننده محترم هم زحمت تهیه کنندگی کشیدن و من زهرا حاجی زاده با افتخار تا این لحظه در کنارتون بودیم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
اگر سنگ خوردی و آینه ماندی، کنار هر دلی یک گل نشاندی، برای عاشقان
بعد از آن نام تو ایران میشود. اگر دریا به دریا بیقراری میان موج و طوفان